حکومت قاصب عراق، یعنی حکومت ظالم عراق، یعنی حکومتی که ملت عراق از او متنفرند و با سرنیزه دارد مردم را به جای خودشون می نشاند. شما ببینید که این حکومت فاسد به اسم این که شما ملت ایران مجوسی هستید و فارس هستید و این جرمی است که شما فارس هستید و به اسم عربیت و سردار قادسیه بودن هجوم کردن به این کشور، ما و کشور ما هیچ وقت بنا نداشتیم و نداریم که به یک کشوری هجوم کنیم. لکن بعد از اون که به ما هجوم کردن، دفاع یک امری است که هم شرعاً واجب است بر همه و هم عقلاً. ما حال دفاعی داریم و امروز هم حال دفاعی داریم. 20 و چند ماه این ارتش مزدور عراق در ایران بود و موارد حساس ایران را در دست داشت و اون همه جنایات کرد که تاریخ اینها را باید ثبت کند و از این کشورهایی که میگن ما طرفدار اسلام هستیم و جمعیت‌های حقوق بشر و سازمان اعتزا صحبتی نشد، گاهی اگر شد ایران را محکوم می‌کردند. و امروز که ما باز برای دفاع از کشور خودمون و دفاع از ملت مظلوم خودمون وارد شدیم در عراق، برای اینکه نگذاریم هر روز آبادان و اهواز و اینجاها مورد حمله اونها واقع بشد و مورد توپهای دوربرد اونها و موشکهای اونها باشد و میخواهیم اونها را به حدی برسانیم که نتوانند این کار را بکنند، این یک دفاعی است که ما میکنیم. باز تمام مطبوعات و تمام رادیوها یا محکوم میکنند ما را و یا فریاد میزنند که برای منطقه خطر است، تحریک میکنند کشورهای منطقه را. و من و تمام اشخاصی که مسئول هستن، البته من طلبه هستم و مسئول نیستم، لکن من موعظه میکنم. تا کنون کرارن ما به این دولت های منطقه تذکر دادیم که ما با شما نمیخواهیم بجنگیم. ما اونطور نیستیم که وقتی زور پیدا کردیم با قلدری بخواییم در یک کشور دیگری دخالت کنیم. ما در این حالی که قدرتمندترین دولت‌های منطقه هستیم و به برکت اسلام یک قدرتی این کشور ما و این ملت ما دارد که قدرت‌های بزرگ هم نمی‌توانند تعرض به او بکنند، در این حال ما می‌خواهیم که با همه این کشورهای اسلامی و خصوصاً اینهایی که در منطقه هستند، در خلیج هستند و در اطراف خلیج هستند، می‌خواهیم برادر باشیم. می‌خواهیم همه اونها با هم دست به هم بدیم و خدای تبارک و تعالی اونقدر مقدورات به این کشورهای اسلامی داده است چه از جهات معنوی و چه از جهات مادی، که اگر بفهمند این حکومت ها و توجه به مسائل پیدا بکنند، قدرتی هستند که در مقابل اونها قدرت دیگری اندک است. شما، کشور شما، کشورهای خلیج و کسان دیگری که در منطقه هستند قدرت مادی دارند، یعنی نفت دارند. اون نفتی که اگر 10 روز به روی غرب بسته بشد همه تسلیم خواهند شد. با همه قدرتی که در دست دارند و در دست داریم، مع الاسف قدرت ایمان نیست در کار. اگر به جای نفت ما ایمان داشتیم، احتیاج به هیچ چیز نداشتیم. ملت ما ایمان داشت و خدای تبارک و تعالی به او عنایت کرد و او را متحول کرد از اون نقشه هایی که برای او کشیده بودند که اگر مهلت پیدا می کردند تمام جوانهای ما را به فساد می کشندند. خدا به ما ترحم کرد و متحول کرد این جوانها را که در رژیم سابق براشون نقشه کشیده بودند که در مراکز فساد عمر خودشون را تباه کنند، امروز در مراکز فعالیت و جنگ و همه چیزهایی که برای کشور مفید است مشغول فعالیت هستند. امروز اونچنان سرشار از ایمانند این سپاه پاسداران و این پرسنل ژاندارمری و ارتش و سپاه، همه رزمندگان ما چنون سرشار از ایمانند که در مقابل همه چیز ایستادند و پایداری میکنند. و ما چقدر به این کشورهای منطقه باید بگیم که بابا ما به شما کار نداریم، شما بیایید و با ما برادری کنید، تا همه با قدرت‌های بزرگ مقابله کنیم و کشورهای خودمون را نجات بدیم. شماها خیال میکنید که آلمان، انگلستان و در رأس همه آمریکا صلاح شما را میخواد، شوروی صلاح شما را میخواد، اونها صلاح خودشون را میخواد. اونها شماها را به بند میکشند تا ازتون استفاده کنند. اون روزی که ببینند استفاده نمیتونند بکنند، شما را دور میندازند و همراهی باتون نمی کنند. شما بیایید امروز که ملت ایران قیام کرده است و میبینید که تا چند اندازه پیشرفت کرده است و در همه قدرت ها را اجازه نداده است که دخالت بکنند در کشور خودش، با اینها هم قدم بشید تا همه با هم، هر کس در کشور خودش مستقل، لکن همه با هم در مقابل قدرت هایی که میخوان ما را از بین ببرند و ما را مستعمره خودشون، ولو مستعمره نو باشد، قرار بدند، از چنگال اونها نجات پیدا کنیم. شماها تا کی میخواهید اسیر آمریکا باشید و اسیر مستشاران آمریکا؟ شما دیدید که ملت ایران مستشاران امریکایی را به دور ریخت و خود الان همه چیز خود را دارد اداره می کند. و اگر چنانچه مهلت به او داده بشد، اون چنان قدرتی خواهد پیدا کرد که نتواند کسی دخالت در کشورش بکند و طمعکاران و آدمخواران را از این کشور تا آخر قطع کرده است و می کند انشاءالله. وارد شدن ما در عراق نه برای این بود است که ما عراق را می خواهیم تصاحب کنیم یا بصره را. ما وطنمون بصره و شام نیست، ما وطنمون اسلام است، ما تابع احکام اسلام هستیم. اسلام به ما اجازه نمیداد که یک کشور مسلمی را ما تحت سلطه قرار بدیم و ما نخواهیم هیچ وقت توجه به این نخواهیم پیدا کرد. شماها چه دایی دارید که دائما دم از این میزنید که ایران خطر است برای ما؟ ایران خطر است برای امریکا، ایران خطر است برای شوروی، نه برای شما. ایران رحمت است برای شما. شما بیایید و به ایران دست برادری بدید تا بفهمید لذت برادری را و بفهمید که زندگی استقلالی در مقابل اون همه چیزهایی که طمع دارید از خارجی ها، زندگی استقلالی از همه اونها بهتر است. چرا شما با ایران مخالفت میکنید؟ و الحمدلله بعضی از کشورهای منطقه به خود آمدند و از اون راهی که داشتند برگشتند و من امیدوارم که همه کشورهای منطقه و دولتهای منطقه به خود بیایند و از اون و مطمئن باشند که یک ایران قدرتمند اسلامی برای اونها بهتر است از آمریکا و شوروی.
سرسبزتر از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی.
صدایی ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
دریاست نکوم و نیش در ساحل آن، میکوس گر آدمی نکو تر دل آن.
ایستگاه اعتماد،
مرسد نکو تر از گوینده سد، چونان که زخیر نیک در فائل آن.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان گرامی سلام، برنامه ایستگاه اعتماد رو از رادیو معارف میشنوید. از شما ممنونم و دعوت میکنم تا پایان برنامه با ما باشید، چون قراره درباره صداقت صحبت کنیم، رفتار پسندیده‌ای که بعضی وقتا توی جامعه اسلامیون کمتر به چشم میخوره و جای خودش رو به چیزایی میده که نباید باشه. تهمت زدن به دیگران رفتار نادرست و ناپسندیه که حتی یک موردش هم زیاده و توی هر گروه و جمعی که باشه سبب میشه بوی خوش صداقت از اون جمع استشمام نشه. توضیحات حجت الاسلام و بن مستمین علی قمی کارشناس برنامه رو درباره این رذیله اخلاقی بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ارادت و ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم برنامه ایستگاه اعتماد. خب دوستان عزیز، میدونند که تهمت یعنی سخنی که فردی بر علیه فرد دیگری بگه بدون اینکه بتونه اون رو اثبات بکنه. امام صادق علیه السلام میفرماید تهمت زدن به بیگناه از کوههای عظیم سنگین تره. در قرآن کریم و روایات نهی شده که انسان از این فضا و از این رذیله اخلاقی دور بشه. بسیاری از انسان‌ها شاید بدون دلیل به دیگران تهمت بزنن و نتونن اون رو اثبات بکنن. دور از محضر شنوندگان، وقتی که کسی در میان جمعی حرفی رو میزنه، اولا باید برای این حرف مستند داشته باشه و دوما بتونه این حرف رو ثابت بکنه. پس نباید این گونه فکر بکنیم که اگر این حرف رو بزنیم به راحتی میتونیم از کنار اون بگذریم و به راحتی میتوانیم عرضم به خدمتتون که این عمل رو اثبات بکنیم. یکی از بزرگان از رسول خدا این گونه روایت میکنه که نبی اکرم ارشاد فرمود بهترین بندگان خدا کسی است که با دیدن اونها انسان به یاد خدا بیفته، و بدترین انسان ها کسی است که جاسوسی میکنه و کسانی که دو نفر رو از هم جدا میکنن و کسانی که تلاش میکنن تا مسلمانی رو به گناه یا پریشانی مبتلا بکنن. این خودش نکته بسیار مهم و حائز اهمیتی است. اما چرا بعضیا تهمت میزنن؟ این گونه به بحث نگاه بکنیم، از این منظر به بحث نگاه بکنیم، شاید تهمت زدن بعضی جاها به خاطر جهالت باشه، چون نمیدونه و اطلاع نداره این کار رو انجام میده. بعضی جاها شاید عمدن به کسی تهمت میزنن که او رو از جرگه خودشون خارج بکنن، از حیز انتفاع به قول امروزی ها اون رو ساقط بکنن. امام علی علیه السلام این گونه روایت میکنه که شخصی که مرد یا زن مسلمانی رو بنابر فقر و تنگ دستی ذلیل و حقیر بدونه، خداوند او رو در روز قیامت در اجتماع جمیع خلائق ذلیل و رسوا میکنه. هر شخصی که مرد یا زن مسلمانی رو مورد تهمت قرار بده و اون رو به اون چنان عیبی که نداره منسوب بکنه که در اون نیست، در روز قیامت او رو تا آن وقت بر تپه ای از شعله های آتش می ایستانند که آن شخص خودش آن رو تکذیب میکنه. در قرآن کریم هم نسبت به تهمت و نسبت به تهمت زدن به دیگران سفارش های اکید و معظمی رو داریم. بعضی وقتا میان توی فضای مجازی قطعی از حرفی رو از کسی نقل میکنن، ابتدا و انتهاش رو قطع میکنن و این رو توی فضای مجازی پخش میکنن. این میشه نوعی تهمت زدن به طرف، این میشه نوعی بهتان به شخصی که این حرف رو زده و او رو در معرض سختی ها و در معرض دشنام ها قرار میدن. باید به این موضوع دقت کرد که تو فضای مجازی که با یک دقیقه و شاید کم تر از یک دقیقه میتوان در گروه های مختلف، در کانال های مختلف این حرف رو به دیگران منتقل کرد، دقت بکنیم که مورد این قضیه قرار نگیریم.
ایست آمد سر کویش، پروباری بزنیم، پروباری بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم، در طلب هم نفس سلسله سوختگان، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنیم، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنیم.
سخنان حجت الاسلام و بالمسلمین قومی رو شنیدیم. با شنیدن این توضیحات شاید براتون سوال پیش بیاد که تهمت و غیبت چه تفاوتی با هم دارن؟ پاسخ اینه که وقتی کسی غیبت میکنه، داره رفتار یا سخنی رو از کسی نقل میکنه که گفته شده یا اتفاق افتاده، ولی اون شخص راضی به نقل اون رفتار یا حرف نیست. اما تهمت در حقیقت نسبت دادن رفتار یا سخنیه که اصلاً نبوده. حالا اگه این تهمت پشت سر فرد باشه، دو گناه کبیره همزمان انجام شده، هم غیبت هم تهمت. طبق آیات متعددی از قرآن کریم، افترا بستن به خدا و پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام بزرگترین ظلمه. خداوند در قرآن این نکته رو به صراحت تکرار کرده و فرموده و من از نمو ممن افترا علی الله کذبا، ظالم تر از آن کسی که به خدا دروغی را نسبت دهد کیست؟
میگم حالا حتما باید تو این گرما میرفتیم بخریم. تو آب میوه گیری میخواستی از همون حاج ماشالله میگرفتی، من میرفتم حساب میکردم دیگه.
از حاج ماشالله مردک نزول خور، حیف حاجی که پشت اسمش بگم.
علکی پشت سر کسی حرف نزن خانوم.
علکی نیست، من مطمئنم همه میدونن پای پول که بیاد وسط حاج ماشالله خدارم برده نیست.
این حرفا چیه میزنی خانوم؟ من 50 ساله حاجی رو میشناسم، شاید آدم دست به خیری نباشه ولی حلال و حرام سرش میشه.
تا دید دست طرف زیر ساتوره گفت سعدی چند، این نزول دیگه.
سمیه خانوم این حرفا رو نزن، تو که نمیدونی واقعیت چیه.
چی؟ من خودم اونجا بودم، رفته بودم آب میوه‌گیری رو از حاج ماشالله بخرم، اینو که دیدم ازش بدم اومد.
خب بس تعریف کن ببینیم چیه قضیه.
ای بابا تو هم وقت گیر آوردی، تو ماشین دارم از گرما هلاک میشم. همین دیگه، گفتم که من داشتم آب میوه‌گیری ها رو نگاه میکردم، اوس عباسم داشت با حاج ماشالله حرف میزد که چند تا تیکه چکی ازش برداره.
خب
اونم پاشو کرده بود تو یه کفش که وضع بازار معلوم نیست و نمیدم. آخرش هم اوس عباس بیچاره با دلخوری رفت.
خب این چه ربطی به نزول خوری داره؟
من مطمئنم که اگه اوس عباس میگفت پول وساگل و درصدی بهم قرض بده قبول میکرد.
چی؟
چی کار میکنی نزدیک بود سرم بخوره به شیشه؟ چرا یه دفعه ترمز میکنی؟
یعنی اصلا اوس عباس همچین چیزی نگفته؟ چه برسه به این که حاج ماشالله بهش پیشنهاد نزولم بده؟
نگفته، ولی تو شک داری که اگه میگفت قبول میکرد؟
ای وای زن، این چه حرفیه؟ نه اوس عباس خواسته نه حاجی قبول کرده، اون وقت تو دوره افتادی که حاج ماشالله نزول خوره؟
مگه خودت نگفتی که این آدم دست به خیر نیست، ازش برمیاد؟
بابا کار خیر که اجباری نیست خانوم، دلش خواست کمک میکنه، دلش نخواست نمیکنه، ولی نزول خوری یه گناهه، یه تهمته.
حالا اینقدر شلوغش نکن، را بیافت زود بریم بگیریم تا شب نشده برگردیم، واسه جهاز یه دختر آبرو داره.
آبروی حاج ماشالله آبرو نیست که چوب هرای زدی بهش.
ای بابا
وای خدا، چجوری تو چشم حاج ماشالله نگاه کنم؟ حالا که اینجور شد میریم از خود حاج ماشالله میگیریم، جمع کردن این تهمت هم با خودت.
چی میگی بابا؟ چرا اذیت میکنی؟ نصف راه اومدیم، چرا داری دور میزنی آخه؟
برنامه ایستگاه اعتماد رو از رادیو معارف تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. توی این برنامه درباره تهمت زدن و افترا بستن به دیگران صحبت میکنیم. وقتی بهتان و افترا بستن به این و اون تو جامعه زیاد بشه، عدالت اجتماعی از بین میره. حق افراد باطل میشه و رفتار باطل حق جلوه میکنه. بیگناهان متهم و گرفتار میشن و خوشبینی و حسن ظن جای خودش رو به بدبینی و بدگمانی میده. تصور زندگی در چنین جامعه‌ای هم آزاردهنده است. شاید به همین دلیل باشه که روایات زیادی به این موضوع پرداختن و مسلمون‌ها رو از نقل سخن بدون اطمینان به درستی اون منع کردن. در یکی از این روایات امام صادق علیه السلام می‌فرماید وقتی مؤمنی به برادر مؤمن خیش تهمتی بزند، ایمان از قلب او محو می شود، همچنان که نمک در آب ذوب می گردد. بخش دوم سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی قمی رو بشنوید.
خب همونجوری که دوستان شنیدند، موضوع بحث در مورد تهمت و بهتان بود. خب چه راهکاری برای این وجود داره که ما از تهمت و بهتان به دور بمونیم؟ من اولین موردش رو خدمت دوستان بگم. یکی از مواردی که انسان باید در اون دقت بکنه که تهمت اتفاق نیفته این است که خودش رو در موضع تهمت قرار نده. این حدیث شریف رو همه دوستان شنیدن که اتقوا مواضع التهم، در جایی که فکر میکنید برای شما تهمتی به وجود میاد خودتون رو در معرض تهمت قرار ندید و این معرض تهمت رو بپوشونید. این خودش نکته بسیار مهمی است. اما عذاب اخروی تهمت زدن رو فراموش نکنیم که خداوند متعال دور از محضر دوستان عزیز، کسی که برای بدنام کردن مسلمانی حرفی رو بیان میکنه خداوند متعال او رو در آتش خواهد سوزاند. این در آموزه‌های دینی ما داره، یعنی باید تفکر و تأمل بیشتری رو داشته باشیم. من یکی دو تا مثال از قرآن کریم برای دوستان بیارم. داستان حضرت یوسف در قرآن بهترین گواهی دهنده اینه که شخص بیگناه و تهمت زده شده حتی اگر هیچ کس پشتیبان او نباشه، خداوند متعال از او حمایت میکنه و عاقبت تهمت زنندگان رسوا میشن. داستان حضرت موسی که در قرآن کریم در سوره های مختلفی به اون پرداخته شده و متهم کردن او به جادو کردن یا داستان های دیگه‌ای که اتفاق افتاده، آخر سر منجر به رسوایی تهمت زنندگان شد. داستان حضرت مریم، تهمت زدن به حضرت مریم خب نمونه دیگریه که تا به صحبت در آمد حضرت عیسی تمام اونها رسوا شدن. اینا مواردی است که در آموزه‌های دینی و در قرآن کریم به اون پرداخته شده. در سیره اهل بیت علیهم السلام، در سیره رسول گرامی اسلام هم این مطلب وجود داره که اتهامات متعددی رو به پیغمبر می‌زدن، اون رو شاعر معرفی کردن، علیاذ بالله اون رو مجنون معرفی کردن، اما اون اتفاقی که افتاد و دین خدا بر تمام دینها ظاهر شد، این اتهام ها رو از جانب پیغمبر رفع کرد. با آرزوی موفقیت همه دوستان رو به خدای بزرگ می سپارم.
این مهربان تر از بر در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران.
این مهربان تر از بر در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران. آینه نگاهت پیوند صبح و ساحل، لبخند گاه گاهت صبح ستاره باران.
این مهربان تر از بر در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران.
این روزا با گسترش فضای مجازی، ابزار تهمت زدن به دیگران به سهولت و در حد وسیع برای همه فراهم شده. ولی طبق ماده 697 قانون مجازات اسلامی، اگر کسی نتونه درستی تهمتی رو که زده ثابت کنه، در بعضی موارد موجب حد میشه و در بعضی موارد به 1 ماه تا 1 سال حبس و 74 ضربه شلاق یا یکی از اونها محکوم میشه. البته باید به این نکته هم دقت داشته باشیم که اگرچه تهمت گناه کبیر است و در شرع و قانون برای مرتکبان این گناه و جرم مجازات هایی در نظر گرفته شده، ولی هر کسی باید تا حد امکان خودش رو از جایی که احتمال داره در معرض تهمت قرار بگیره دور نگه داره. تا فرصتی دیگه همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
ای هجر تو وصل جاودانی، اندوه تو عیش و شادمانی، در عشق تو نیم ذره حسرت، خوشتر ز وصال جاودانی، خوشتر ز وصال جاودانی. ای هجر تو وصل جاودانی، اندوه تو عیش و شادمانی، در عشق تو نیم ذره حسرت، خوشتر ز وصال جاودانی، خوشتر ز وصال جاودانی.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه ایران صدا نقطه آی‌آر
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا.
هدف از انقلاب توسط امام و مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما ایرانیان ارجمند. و شنوندگان عزیز رادیو معارف، امیدوارم در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و سرافراز و تندرست باشید. بنده محسن مؤمنی هستم و افتخار همراهی با شما عزیزان رو دارم در برنامه پرسمان انقلاب. انشاءالله که بتونید تا پایین برنامه ما رو همراهی بفرمایید. برنامه امروز رو هم آغاز میکنیم و در همین ابتدا صلوات میفرستیم بر محمد.